أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهنا مسألتان: الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضولي جن. بحث در این است که وقتی که مالک معامله فضولی را اجازه نکرد، اینجا باید برخورد مالک با مشتری رو بررسی کنیم. این یک مسئله که این بحثش در جلسه گذشته مطرح شد. و مسئله دوم برخورد مشتری با بایع فضولیه، و به طور کلی برخورد مشتری با بایع فضولی در دو جهت مطرحه. یک جهت در رابطه با این ثمنی است که مشتری به این بایع فضولی داده، و جهت دوم در رابطه با غراماتی است که مشتری به مالک داده. مثلا اگر در مقابل منافع مسروقات مشتری غراماتی را به مالک داده، خب حالایی که مالک آمد معامله را به هم زد و اجازه نکرد، آیا مشتری این غراماتی رو که به مالک داده میتواند رجوع کنه و از بایع بگیره یا خیر؟ پس مسئله اولا در رابطه با فقط مسئله ثمنه که ببینیم آیا مشتری میتواند ثمن را از بایع بگیره یا خیر، و بحث در فرضی هست که مشتری ثمن رو به بایع داده. اینجا می‌فرمایند در دو فرض باید بحث بکنید. یک فرض این است که مشتری نسبت به فضولی بودن بایع جاهل بوده. فرض دوم این است که مشتری نسبت به فضولی بودن بایع عالم بوده، و این دو حکمش مختلفه. اما در صورتی که جاهل بوده، مرحوم شیخ می‌فرماید چه ثمن باقی باشد و چه ثمن تلف شده باشد، در هر دو صورت مشتری میتواند رجوع کند به بایع و بایع ضامنه. اینجایی که مشتری جاهل بوده به این که این بایع فضولیه، خب خیال میکرده بایع عنوان مالک رو داره و آمده ثمن رو به او داده، حالا بعدن که مالک اصلی معامله رو اجازه نکرد، چه این ثمن عینش باقی باشد و چه عینش تلف شده باشه، مشتری رجوع میکند به بایع و بایع ضامن است و باید بپردازه. اینجا یک نکته دقیقی رو به عنوان جواب از یک اشکال مرحوم شیخ بیان میکنند، و اون این است که اگر کسی اشکال کنه که در صورت جهل اینی که مشتری ثمن رو به بایع داده از باب این است که مشتری معترف است به این که بایع مالکه، اعتراف دارد به مالکیت بایع، آیا این اعتراف جلوی جواز رجوع مشتری به ثمن رو نمیگیره؟ یعنی به این بیان که مشتری معتقد است، معترف است، این وای مالکه. حالا بعدن هم اگر کس دیگری آمد گفت من مالک هستم، لازمه این اعتراف تکذیب دیگران هست و مشتری باید بر طبق اقرار خودش و اعتراف خودش عمل بکنه. این در صورت جهل، همینی که ثمن رو به بایع داده، این به این معناست که اعتراف دارد که بایع مالک حقیقیه. آیا این اعتراف اشکال اینه؟ این اعتراف جلوی جواز رجوع مشتری به بایع رو نمیگیره؟ مثلا فرض فرمایید در موردی که من اعتراف دارم به این که این مالی که دست زیده مال خود زیده، اگر یه همچین اعترافی داشته باشن، ولو این که دیگری هم بیاد ادعا بکنه، اما من دیگه حق ندارم این مال رو از او بگیرم، چون اعتراف دارم این مال مال او هست. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرماید که این اعتراف باید ببینیم به چه چیزی مستنده. دو مستند برای ذکر می کند. اگر اعتراف مشتری مستند به قاعده ید باشه، یعنی مستند باشد به ظاهر حال، یعنی دیده این واجه ید دارد بر نبی، حالا که ید داره بر نبی، ظاهر این است که روی قاعده ید این واجه مالک این نبیه. این یک مستند. مستند دوم این است که اعتراف مشتری مستند به اقامه بینه باشه، یعنی بینه قائم شده در این که این وای مالک. اگر اعتراف مشتری مستند باشد به ظاهر حال، شیخ می‌فرماید این اعتراف دیگه قاطع نیست، این اعتراف دیگه جلوی جواز رجوع مشتری به بایع را نمیگیره. اما اگر مستند باشد به بینه، می‌فرماید این اعتراف قاطع و دیگه مشتری حق رجوع به بایع را نداره. این البته مطلبیست که تفصیل بیشتری نیاز داره و مسئله صور متعددی داره. حالا مرحوم شیخ به همین بیان اجمالی در اینجا اکتفا کردن. بعد این فرق رو بیان می کنن که حالا ما ممکنه بعضی از اون صور رو و تفصیل بیشتر رو در تحقیق اشاره بکنیم. پس خلاصه می فرمایند اگر اعتراف مستند به قاعده ید باشه، بعدن کشف خلاف میشه، بعدن معلوم می شود که این وای درست در ظاهر ید داشته بر نبی، اما واقعا مالک نبوده، لذا مشتری رجوع می کند به وای. اما اگر مستند شد به بینه، که بینه از امارات، وقتی که مستند به بینه شد، در طبق این بینه مشتری دیگه حق رجوع به بایع نداره. فرع دیگر این است که حالا اگر ما شک داریم و نمیدانیم که اعتراف مشتری مستند به قاعده ید است، یا اینکه اعتراف مشتری مستند به عرض می شود که چیز دیگری هست. نمی دانیم که آیا استنادن به ظاهر حال بایه اعتراف کرده به مالکیت این بایه یا مستند به چیز دیگری هست. اینجا آیا این اعتراف قادم یا قادم نیست؟ شیخ می فرماید فیه وجهان. از یک طرف ظاهر حال حکم می کند به این که بایه چون ید داره مالک، از یک طرف اقرار کاشفیت از واقع داره و مشتریشون اقرار دارد به این که این بایع مالکه، ما بیاییم این ظهور لفظ اقرار که کاشف از واقع هست، این ظهور لفظی را بگیم بر اون ظهور حالی که ظهور حالیش این است که چون جد دارد مالکه مقدم بکنیم. فقط می فرماین فیه وجهان، اما دیگه هیچ کدام یک از این دو وجه رو بر دیگری ترجیح نمیدن. این حکم اون صورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن بایه جاهله. یعنی غیر ظاهره ها، همون ظاهر لفظ اقرار، غیر یعنی مثلا ظاهر لفظ اقرار که همینی که اقرار داره، اقرار ظهور در این داره که مستند به ظاهر حال نیست، اقرار ظهور در حکایت از واقع داره، نه به این قاعده یک که قاعده یک کشف از واقع نداره. اقرار خودش یک چیزی هست که از ظهورات لفظیت و از ظنون خاصت لذا کشف از واقع هم میکنه، اما قاعده جد کاشفیتی از واقع نداره. اما صورتی که مشتری نسبت به حضوری بودن بایع عالمه، اینجا مرحوم شیخ سه تا مطلب رو بیان میکنه. یک مطلب این است که اونجایی که مشتری عالمه و پول رو داده به بایه، در صورتی که این ثمن باقیه، آیا مشتری میتواند در فرض بقا رجوع کند و ثمنش رو بگیره یا نه؟ دوم، آیا بایه میتواند در این ثمن تصرف بکند یا خیر؟ و سوم، آیا در صورتی که ثمن طلب شده باشد باز بایع ضامنه و مشتری حق رجوع دارد یا ندارد؟ پس سه تا مطلب رو در اینجا بیان می کند. اما مطلب اول، یعنی در صورتی که ثمن باقیه، آیا مشتری حق رجوع به بایع رو دارد یا نه؟ شیخ می‌فرماید که حق رجوع رو داره و می‌توانه رجوع کنه، و سه دلیل برای این مطلب اقامه می‌کنند. دلیل اول این است که اون چه که واقع شده اینه که ثمن رو مشتری در اختیار بایع قرار داده. چیزی که موجب حصول ملکیت، اونم ملکیت شرعیه باشه، سببی که موجب حدوث ملکیت باشه در اینجا واقع نشد. این دلیل اول. دلیل دوم که هم میتونه دلیل دوم باشه و هم جواب از یک اشکال مقدر، و اون این است که اگر کسی بیاد بگه خود همین تسلیم، اینی که مشتری عالم است به این که این بایع فضولیه، با علمش آمده ضایع را مسلط بر ثمن کرده، آیا تسلیف موجب ملکیت نمی شود؟ شیخ می فرماید خیر، مجرد تسلیف سبب ملکیت نیست و الا باید در جمیع مواردی که تسلیف محقق می شود و عقد با قطع نظر از فضولی بودن فاسده، اونجا ملکیت محقق بشه. مثلا در اونجایی که دو تا مالک یک بیع فاسد را بین یک دیگر منعقد می کنند، اونجایی که دو تا مالک این کار را انجام می دن، بیع فاسده یعنی فسادش از جهت فضولی بودن نیست، حالا از یه جهات دیگریه، ثمن مجهوله مثلا یا مطمئن مجهوله. خب اونجا اگر بایه آمد مبیع رو داد به مشتری و مشتری ثمن رو داد به بایه، اگر تسلیف موجب ملکیته باید در اینجا هم طرفین مالک بشه، بایه مالک ثمن بشود، مشتری هم مالک مبیع بشود، در جایی که هر دوشون هم مالک واقعی هست، در حالی که هیچ فقیهی احتمال این معنا رو هم نداره. و قبلا خوندیم در بحث بیع فاسد که بعد از بیع هر کدام برمیگرده به ملک، یعنی برمیگرده که واقعا ملک دیگری هست، مبیع در ملک بایعه، ثمن هم در ملک مشتری هست و اگر هر کدام در ید دیگری طرف شد ضامن هست. این هم دلیل دوم. دلیل سومی که مرحوم شیخ در اینجا اقامه می کنن اینه که اگر ما بگیم بایه با این تسلیف مالک ثمن می شود، لازمش این است که عقد فضولی دیگه قابلیت اجازه رو نداشته باشه. چرا؟ چون معنای اجازه این است که ثمن وقتی که مالک اصلی اجازه داد، ثمن از ملک مشتری به ملک مالک منتقل بشه، و اگر فرض کنیم قبل از اجازه ثمن به مجرد تسلیف داخل در ملک بایع شده، دیگه پس این معامله ثمنی ندارد تا با اجازه مالک داخل در ملک مالک بشه. میشه بیع بلا ثمن. وقتی شد بیع بلا ثمن، بیع بلا ثمن باطله و قابلیت برای اجازه را نداره. البته اینجا یک فتحمل دارن که اشاره داره به این که این دلیل سوم ما مخدوشه و وجه اشکالش رو ما در تطبیق بیان میکنیم. پس مطلب اول تا اینجا تمام شد. در فرضی که مشتری عالم به این که بایع فضولیه، اگر آمد ثمن رو در اختیار بایع قرار داد، در صورت بقاء ثمن مشتری میتواند رجوع بکند و مال خودش رو بگیره. مطلب دوم اینه که آیا در این فرض علم، این مطلب دوم دیگه در فرض جهل نبود، در فرض علم مشتری به فضولی بودن بایع، آیا بایع میتونه در این ثمن تصرف بکنه؟ شیخ میفرماید دو احتمال در اینجا هست. اقوا این است که حق تصرف نداره، چون از مصادیق اکل مال به باطله. بایع که در مقابل این ثمن چیزی رو نداده، این میشه اکل مال به باطل و حق تصرف را نداره. مطلب سوم این است که در فرضی که این ثمن در ید بایع تلف بشه چطور؟ آیا مشتری حق رجوع داره یا نه؟ شیخ میفرماید در فرض تلف، در این صورتی که مشتری علم دارد به فضولی بودن بایع، مشهور فقها قائل به عدم جواز رجوع هم، یعنی وایه ضامن نیست، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این معنا که مشتری در صورت طلب حق رجوع به وایه را نداره. شیخ می‌فرماید در بعضی از کلمات فقها ها یه دلیلی هم برای این فتوا اقامه شده. دلیل این است که گفتن مشتری وایه رو مسلط کرده است بر مالش بلا عوضن، یعنی مجانا مسلط کرده، بدون هیچ عوضی او رو مسلط کرده. حالا که بدون هیچ عوضی مسلط کرده، وجهی برای زمان وجود نداره. شیخ این دلیل را یه مقدار توضیح میدن. توضیح این است که دلیل برای زمان یا قاعده علمیت است و یا قاعده اقدام، و هیچ کدامی که از این دوتا در اینجا جریان نداره. قاعده علمیت میگه اگر انسان جدی پیدا کرد بر مال غیر، ضامن است و اون مال رو باید که صاحبش برگردانه، و اگر مال در یدش تلف شد بدل اون مال رو برگردانه. خب فقها در جای خودش گفتن قاعده علمیت مخصصش فقط صورت امانته، اونجایی که دیگری انسان را امین قرار بده صورت امانته. مثلا ببینید در باب ودیعه، در باب ودیعه اگر این مال تلف شد، چون اینجا مالک استیمان کرده و دیگری رو امین قرار داده بود در حفظ مال، اگه مال در ید او تلف شد ضامن نیست. یا در باب اجاره اگر عین در ید مستأجر تلف بشه، ید مستأجر در عین ید امانیه. حالا که ید امانیه اگر تلف شد، تلف رو میگیم نه اطلاق را، اگر تلف شد اینجا زمانی در کار نیست. اونا شیخ می‌فرمایند که این موارد استیمان که زمان وجود نداره اقتضا می‌کند که در مانحنفی به طریق اولا زمان نباشه. چرا؟ در این موارد استیمان در باب ودیعه شخص آمده مالش رو ودیعه گذاشته پیش دیگری، همین مقدار بگیم اگر مال در ید او تلف شد زمانی نیست. یا در اجاره در این موارد با وجود این که مالک اذن در اطلاق نداده، میگیم اگر واقعا تلف شد زمانی در کار نیست، در مانحنفی به طریق اولا زمانی نیست. چون در مانحنفی همینی که مشتری زمان رو در اختیار بایه گذاشته، این معناش اذن در اطلاقه. یعنی تو هر کاری مخواهی سر این زمان در بیار، از بین ببر، بفروش، معامله کن. در مانحنفی با وجود اذن در اطلاق به طریق اولا زمانی در کار نیست. این خلاصه عرضش از مطلبی که راجع به قاعده علمیت میگن. حالا دنباله داره مسئله و هنا مسئلتان. حالا یه چیزی هست، این قلت و قلتی هست که به صورت دعوا مطرح میکنه که این سمن رو داره در مقابل اون نبی. شیخ جواب میده که اون نبی با تو فرض علم رو داریم میکنیم، با فرض اینکه اون علم داره و میدونه نبی نبی بایع نیست، پس ثمر رو داره میده، در مقابلش هم چیزی نمیگیره. نبی از مال دیگری داره میده. اگه عوض از مال خود بایه بود و استیمانی در کار نبود، زمان معاملی بود. و هنا مسئلتان، الاولا ان یرجع علیه بالثمن، یعنی مشتبایه به ثمن امکان جاهلا به کونهی فضولی، یا اگر جاهل باشد به اینکه فضولیه، نمیدونه بایه فضولیه، نمیدونه بایه مالک نیست، حالا میره ثمنشو میگیره، او امکان باقی هم او طالقا، اما از اینکه این ثمن باقی باشد، یعنی عینش باقی باشه یا طلب شده باشه. خب این ولایت ده جواب از این اشکال مقدره. اشکال این است که آقا در فرض جهل این اشکاله، این مسائل رو اینجا مراقب باشید مخلوط نشه، هر کدام اختصاص به عنوان خودش داره. در فرض جهل اینی که ثمن رو میاد میده به بایه و از بایه نبی رو میگیره، این به منزله این است که اعتراف دارد که بایه مالک نبیه. اون وقت اشکال این است که با وجود این اعتراف، ولو بعدا معلوم بشه که این نبی، این بایه مالک نبی نبوده، اما با وجود این اعترافی که خودش کرده، اعتراف میره در قاعده اقرار الاغلاء علی انفسهم جاهل. عموم اقرار الاغلاء میگه تو باید به این اقرار ملتزم باشی. التزام به اقرار این است که تو اون موقعی که این رو مالک میدونستی ثمن رو بهش دادی، پس تو دیگه حق این که رجوع کنی ثمن رو بگیری نداری. این خلاصه این اشکال. مرحوم شیخ فرمد ولا یقده فی ذلک، فی ذلک در این جواز رجوع، اعتراف او یعنی اعتراف مشتری به کون البایع مالکا، به این که بایه مالک نبیه. چرا؟ لأن اعترافه مبنی علی ظاهر یده، اعتراف مبنیست بر قاعده جد، چون دیده این بایه جد داره. حالا اگر بعدن بیانه اقامه شد بر اینکه مالک شخص دیگری هست، این قاعده جد یه حجیتش میشه مخدوش میشه اینجا، یعنی روشن میشه که اون موقع جد جد عرض میشود مالکانه نبوده. نه حالا اون صورت دوگو میخوام بگم، لبه طرف به، یعنی لبه طرف به کون بای مالکا علا وجه یعلم عدم استناده الی جد، یقین داریم که استناده به جد نداره. که ان یکون اعترافه به ذلک بعد قیام البینه، اعترافش به مالکیت بایه مثلا بعد از قیام بینه باشه، یعنی دو نفر بیان شهادت بدن بگن آی مشتری این بایه مالک نبیه، اینم در طبق این بینه او رو مالک بدانه و بعد بیاد نبی رو از او بگیره و ثمن رو بایه تحویل بده. اینجا شیخ میفرماید که لم یرجع به شیء، دیگه حق رجوع به شیء را نداره، یعنی این مشتری حق رجوع به ثمن رو نداره. اینجا در طبق بینه که بینه یکی از امارات، اعترافش مستند به این بینه است و الان هم باید ملتزم باشه. الان عرض می شود که بعدا اگر فرض کنید حالا یه بینه دیگری آمد یا چیز دیگری آمد، اون بینه حجیت فی نفسش به جای خودش باقیه. حقش این است که حالا بعدا معارضه میکنه، باید برن سراغ مثلا حاکم، اما بینه حجیتش به عنوان این که امارات فی نفسه باقیه، اینم باید ملتزم باشه به آثار او، اثرش این است که او رو مالک میدانه. حالا عرض کردم اینجا مرحوم شیخ خیلی به اجمال مسئله رو برگزار کرده، اگر خواستید مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم ایروانی. مرحوم ایروانی اصلا به طور کلی فرموده است که یا مشتری اعتراض داره به این که وای مالکه ان حجت شرعیت هست، یا بدون هیچ بعد از این که در جنب اون شد از بین میره. حالا این کلام رو میگیروانی رو دقت کنید، این فروعش رو مفصل گفتن. یا لا ان حجت شرعیت نه، یعنی اگر مشتری سوال کنیم که چه دلیلی داره برای اینکه این وای استحقاق مبی رو داره، هیچ دلیلی نداره، نه قاعده یه، نه قاعده یه، نه بجنه، نه عقل و نه حتی دعوای بلا معارض که در کتاب قضا این مسئله عنوان شده، هیچ کدوم یکی از اینا نیست. اما که اینجا فرموده به طور کلی مشتری رجوع میکنه و ثمنش رو میگیره. اما در صورتی که مشتری اقرارش به این که وای مالکه از روی حجت شرعیه باشه، اینجا مرحوم ایروانی مسئله رو چهار صورت کرده. دقت بفرمایید، اونجایی که از حجت شرعیه باشه، یک صورتش این است که با یک امارهی که حاکم بر اماره اولاد عرض می شود که بعدم کشف خلاف بشه، مثل همین که در اول به قاعده یک اعتراف کرده به این که این وای مالکه، اما بعدم یک بینه قائم شد که دیگری مالکه، بینه آمد که یک شخص دیگری مالکه، این بینه میگن بر این قاعده یک حکومت داره. یعنی به طور کلی فرض اول فرضی است که اون حجتی که ابتداعا بر طبق او خیال کرده این وای مالکه، بعدا با یک حجت اقوا محکوم میشه، یک حجت حاکم میاد حکومت داره در اون حجت اولی. این یک صورت. صورت دوم این است که این دوتا در عرض هم باشند، هیچ کدام اقوای از دیگری نباشه. اول بینه آمده گفته این وای مالکه، حالا بعد از یه مدت یه بینه دیگر قائم شده که مالک شخص دیگری هست. صورت سوم این که اماره دوم محکوم اماره اول باشه، یعنی عکس صورت اولا، اماره اول بینه باشه، اماره دوم قاعده مثلا یک باشه، اماره اول حاکم باشه بر اماره دوم. این سه صورت. صورت چهارم اونجه ایست که دیگه بعد از قیام حجت برای مشتری، بعدم دیگه اصلا هیچ حجتی قائم نشه. این چهار صورت مسئله. و بعد مرحوم ایروانی حکم هر کدامی که از این چهار صورت رو بیان فرموده که حالا اونش دیگه مراجعه بفرمایید، برای اینکه یه مقدارش هم خودتون مراجعه کنید. این تفصیل مسئله اما مرحوم شیخ خوب ملاحظه میکنید خیلی به صورت اجمال هست، مخصوصا اون تفصیل اول حتما باید میفرمودن اینجا که بیان کنن مشتری یا لا ان حجت شرعیت معتقد بوده به این که این وای استحقاق مبی دارد، یا ان حجت شرعیت. و این دو فرضی که الان فرمودن در صورتی که ان حجت شرعیت باشه، اون صورتی که لا ان حجت شرعیت باشه که غالبا هم شاید همون باشه، غالبا در معاملات فضولیه ولو در فرض جهل
با مشتری بدون حجت شرعی یک اعتقادی داره به اینکه این وای استحقاق نبی داره، گویا اینکه نمیره تنخیم بکنه، نمیره تفحص بکنه، اعتماد بر یک قاعده شرعی یا اصل شرعی نمی کنه، همینطور میاد با اون معامله می کنه. خب حالا ولو لم یعلم اسناد الاستناد الاعتراف الالجد او الاخیره، حالا اگه معلوم نباشه که مشتری استناد به ید کرده یا غیر ید، و بالاخذ به ظاهر الحال، ظاهر حال این است که مشتری استناد کرده به قاعده ید، او به ظاهر لفظ الاقرار، از اون طرف چون مشتری اقرار داره، اقرار لفظش ظهور دارد در حکایت از واقع، من جلالتی علی الواقع، وجهان کدوم یکی از اینها باشه، دو وجه شیخیش کدام رو ترجیح ندادن، اما شاید خودتون هم در ذهنتون اومده باشه، از نظر اصولی ظاهر حال اگر با یک ظهور لفظی مقابل هم واقع شدن کدام مقدمه؟ ظهور لفظی مقدمه بر ظاهر حال هست. حالا اینا در صورت جهر و امکان آلمن به فضولی جهر گفتیم اینجا سه تا مطلب هست. یک، و امکان سمن و باقی هم اسپرد درود، اگه سمن باقی باشه استرداد کنن رفاقن دل اندامه و ولد و شهیدین و محقق ثانی، سه دلیل برای استرداد میارن. کتاب ها چی داره؟ این لم یکسر این باید باشه، این این نه کتاب ما این داره، این رو می کنن تبدیل کنید به این، این لم یکسر منه ما یوجب انتقاله عنه شرعن، حاصل نشده از مشتری چیزی که موجب انتقال ثمن باشد از مشتری شرعن، سببی برای ملکیت نیست. این را مجرد تصدیقه، هم دلیل دومه هم جواب از اشکال مقدر. اشکال نیست که خب مشتری ثمن را در اختیار بایه قرار داده، بایه و مسلط کرده، آیا تصدیق نمیتونه سبب باشه؟ شیخ مقرمت و مجرد و تسلیت بایه بر سمن لوکان موجبن لانتقال سمن لازم الانتقال در بیع فاسد، در بیع فاسدی که طرفینش هم مالکن، اونجا باید انتقال حاصل بشه. چرا؟ لتسلیت کل من المتبایعین صاحبه علی ماله، هر کدام رفیق خودش بر مال خودش مسلط کرده. دلیل سوم، در حالی که در بیع فاسد هیچ فقیهی نمیاد احتمال این رو بده که هر کدام مالک مال دیگری بشن به سبب تسلیم. نه، عرض کردیم که حرف شیخ چیه؟ شیخ میگه آقا شما میخواید بگید تسلیم سبب ملکیته، اگر این کبرا کلیت داره تصویه در بیع فاسد هم این حرف رو بزنه، در بیع فاسد یعنی اونجایی که دو نفر خودشون مالک هست، مالک مبی و مالک ثمن میان معامله رو انجام میدن اما معامله فاسده. حالا فسادش عرض کردیم مثلا روی جهل به ثمن یا جهل به مثمن، روی یکی از این جهاته، نه روی جهت عدم مالکیت. تو فرض کردیم مالکین هست، خب اونجا که بیع فاسدی واقع میشه و بعد از بیع بایع میاد مبی رو میده مشتری، مشتری هم میاد ثمن رو میده به بایع، هر دو تسلیت میکنن دیگری رو بر مال خودشون، پس اونجا باید ملکیت محقق بشه در حالی که هیچ کسی حرفو نمیزنه. سه، دلیل سوم، ولأن الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک هو المشهور، حکم به صحت بیع اگر مالک اجازه داد این مشهور بین فقها است. حالا این حکم به صحت یستلزم تملک المالک للثمن، اگر مالک بخواد اجازه بده و عقد فضولی صحیح باشه کی باید مالک ثمن بشه؟ مالک. مالک، یعنی مجیز باید مالک ثمن بشه. فَإِنَّ غَلَطِ فَإِنْ هَمَنْ لَكَهُ الْبَایِ قَبْلَ، اگر مالک شده باشد ثمن را بایه قبل از آنی که مجیز بخواد اجازه بده، یلزم و فواس و محل اجازه، محل اجازه فوت میشه. لأن الثمن انما ملكه الخير، خیر مالکش شده، فیمتن و تحقق الاجازه، تحقق اجازه ممتنعه. از خلاصه دلیل سوم این شد که اگر ما تسلیف را سبب بدانیم برای ملکیت، دیگه عقد فضولی قابلیت اجازه نباید داشته باشه. تو سمن دیگه رفته ملک بایه شده، با اجازه دیگه چی میخواد بیاد در ملک مالک واقع بشه؟ بعد یه فتح عمل دارن، این فتح عمل احتمالات درش هست. یه احتمال هم هست که شیخ قبلا هم زدن، بگیم آقا با اجازه کشف از این میکند که سمن قبل از آنی که بایه بر اون مسلط باشه ملک کی شده بوده؟ مالک اصلی شده و مشتری بایه رو بر ثمن کی و بر مال کی مسلط کرده؟ بر مال مالک مسلط کرده. این یک احتمال در فتح عمل، احتمالات دیگری هم هست. مطلب دیگر، و هل یجوز للبایه تصرف در ثمن؟ در این فرض علم مشتری فیه وضعان بل قولان، اقوای این دو قول عدم جواب، لأنه اکل مال بالباطل، این اکل مال بباطله. هذا کلو اذا کان باقیا، این در صورتی که ثمن باقی باشه. و اما لو کان خالقا، اگر ثمن تلف شده باشه، فالمعروف عدم رجوع المشتری، معروف این است که مشتری نمیتونه رجوع بکنه، بلکه نحکی از علامه و ولد علامه و محقق و شهید ثانیه و غیر اینها اجماع بر عدم رجوع، گفتن اجماع داریم که مشتری حق رجوع نداره. و وجهه، یعنی دلیل این عدم رجوع، کما صرح به بعضهم، تصریح کردن به این وجه بعضی از فقها مثل هندی و علامه و غیر این دوتا و یظهر من آخر از فقهای دیگر، انه سلطه على ماله بلا عوضین، مشتری مسلط کرده از بایع را در مال خودش بدون هیچ عوض. حالا که مسلط کرده بدون هیچ عوض، اینجا سببی برای ضمان وجود نداره. و توضیح و ذالک، حالا این توضیحش هست نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه، که قاعده علیت و قاعده اقدام که دو سبب برای زمانن، هیچ کدام در اینجا جریان ندارن. و صلی الله علیه. مالک منتقل بشه.